در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من سایه ای از نیمه پنهانی خیشم، تصویر هزار آینه حیرانی خیشم، صد بار پشیمانی و صد مرتبه توبه، هر بار پشیمان ز پشیمانی خیشم. عالم همه هر چند که زندان من و توست، از این همه آزادم و زندانی خیشم. تا در خم آن گیسوی آشفته زدم دست، چون خاطر خود جمع پریشانی خیشم. فردای اگر باشد باز از پی امروز، شرمنده چو حافظ ز مسلمانی خیشم. حافظ مگر از عهده وصل تو برآید، با حسن تو حیران غزلخوانی خیشم. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. ایام ماه رجب انشالله مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. حاجی حسینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام خدمت همه بینندگان خوب دارم و عرض تبریک اعیاد ماه رجب در آستانه ولادت امام جواد سلام الله علیه هستیم. شنبه دهم ماه رجب مخصوصا باید به امام رضا سلام الله علیه تبریک گفت و سه شنبه هم که ولادت مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه. هفته آینده ما دیگه چون روز تعطیل رسمیه همینجا پیشا پیش تبریک عرض میکنیم و
خدا حفظتون کنه.
ولی فقط یادآوری میکنم خانم ها یادشون باشه اون جورابی
جورابا که یادشون آره باشه آره
در برابر اون سکه‌هایی که گرفتن روز زن، جورابا رو یادشون باشه سه شنبه هفته آینده ان شاءالله تحویل بده.
سلامت باشید. خیلی خوشحال خدمتتون هستیم حاجی حسینی و همینطور خدمت دوستان خوب بینندمون. بحثمون با حاجی حسینی سیره علوی است و الحمدلله در اقیانوس مواج و بیکران نهج البلاغه همه ما داریم غور میکنیم در این روزها، اگرچه به اندازه جرعه بنوشیم و بچشیم. ما خدمت شما هستیم. بحث امروز ما هم در ادامه همون سیره علوی است. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید بحثمون سیره علوی هست با موضوع سیره حکومتی امیر مؤمنان سلام الله علیه. مباحث بسیار ارزشمندی ذیل این عنوان میتوان مطرح کرد. من از اینجا شروع کنم که خود امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در موارد متعددی به اهداف پذیرش حکومت اشاره فرمودن که چرا ایشون بعد از 25 سال خانه نشینی پذیرفتن خلافت رو. از جمله یه مورد رو من بخونم. خطبه 131 نهج البلاغه، ما بنا شد سه شنبه ها مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم. در خطبه 131 حضرت می‌فرماید که اللهم انک تعلم، خدای تو شاهدی، تو میدانی، انه لم یکن الذی کان منا منافستا فی سلطان. من اگر پذیرفتم بعد از 25 سال سکوت، نه به خاطر رقابت در قدرت بود، وللتماس شیء من فضول الحطام، دنبال متاع پست دنیا هم نبودم. خدا رو شاهد گرفته امیر مؤمنان سلام الله علیه. ولیکن اهداف من چیه؟ این 4 تا. 1، لنرد المعالم من دینک، اون نشانه هایی که از دین محو شده اونا رو برگردانم. و نظهر الاصلاح فی بلادک، در بلاد تو اصلاح رو ایجاد بکنم، اصلاحات رو. 3، نتیجه فیأمن المظلومون من عبادک، بندگان مظلوم تو به امنیت برسن. 4، و تقام المعطلت من حدودک، اون حدود الهی، فرامین الهی که تعطیل شده بود اونها رو دوباره
احیا بکنم،
احیا کنم. چون مخصوصا میدانید در سالهای قبل از حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه، مخصوصا سالهای اواخر، خیلی اوضاع به هم ریخ، خیلی از حدود الهی مخصوصا تو این سالهای اخیر تعطیل شد و مفاسد مالی زیاد بود. امیر مؤمنان در 4 جمله اهداف پذیرش حکومت رو بیان کرد. حالا اینا یه جملاتی از حضرت بسیار هم زیبا، ولی من به نظرم بریم سراغ موارد. اگر برسیم، من 4 مورد در نظر گرفتم، کارهای عملی، اقدامات عملی امیر مؤمنان سلام الله علیه. مورد اول، برخورد جدی امیر مؤمنان سلام الله علیه با مفاسد اقتصادی و مالی. باز برای این که تو خاطره بینندگان عزیز بمانه، من یه داستانی رو، سخن رو با یه داستانی شروع کنم که شاید فکر میکنم بینندگان یا نشنیدن یا کمتر شنیدن و بسیار پیام داره و بسیار تکان‌دهنده است. و اگر این ملاک هست، اگر این معیار حکومت اسلامی هست، حکومت علوی هست، وقت ما ببینیم فاصله هامون رو چقدر باید کم کنیم. داستان رو در دعائم الاسلام مرحوم قاضی نعمان نقل کرده که ایشون تقریبا بیش از 1000 سال از وفات این بزرگوار میگذرد. بعد از ایشون هم خیلی ها نقل کردن، مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل نقل کردن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی کتابی دارن که عربی هست، مکاتیب الائمه، نامه هایی که ائمه نوشتن.
چه خوب،
تمام نامه های ائمه، از جمله نامه های امیر مؤمنان سلام الله علیه، ایشون جمع آوری کردن. میخوام بگم مصادر قدیمی مثل دعائم الاسلام داره. حالا داستان اینه، شخصی هست به نام ابن حرمه، اسمش در تاریخ ابن حرمه.
بله.
این در اهواز از طرف امیر مؤمنان سلام الله علیه مسئولیتی داشت، ناظر امور مالیاتی و مالی بازار اهواز بود. به امیر مؤمنان سلام الله علیه خبر دادن که این تو این کارش رشوه گرفته، زد و بند داشته، فساد مالی داشته و یه اموالی رو از این راه به دست آورده. حضرت نامه نوشتن به استاندار اهواز، شخصی به نام رفاعه، استاندار اهواز. فرمودن از قرأت کتابی، نامه من که به دست تو رسید، باید این 14 دستور رو انجام بدی. ببینید، من میخوام 1 تا 14 بخونم. 14 دستور امیر مؤمنان سلام الله علیه
به استاندار اهواز.
به محض اینکه خبر شدن نماینده حضرت ناظر مسائل مالی مالیاتی بازار گرفتار فساد، رشوه، زد و بند مالی و فساد مالی شد، فرمودن 1، نخ عن السوق، بلا فاصله برکنارش کن، معطل نکن امروز و فردا، حالا ببینیم چی میشه، اوضاع چطوره، مصلحت هست نیست، پیامداش این حرفایی که ماها میزنیم. 1، بلا فاصله برکنارش کن. 2، اوقف للناس، به مردم معرفیش کن. حالا یکی از مشکلات ما این است که ما تو اینجور موارد معمولا حاضر نیستیم بگیم به مردم،
نوعا محافظه‌کارانه رفتار بله. میکنیم بله.
حالا من در ادامه بیشتر تو به مردم معرفی کن. 3، وسجنه، بیاندازی زندان، مستحق زندانه. 4، ناد علیه، رسواش کن، همه بشناسنش، همه بدونن، مخفی نباشی. 5، وکتب الی اهل عملک، به تمام فرمانداران زیر مجموعت نامه بنویس، به اونها بگو که من چنین دستوری به تو دادم و این آقا چنین کاری کرده، و برخوردی که من باهاش داشتم به بقیه اعلان کن. ششم، لا تأخذ کفیک. اولا غفلت و کوتاهی نکنی درباره این تخلف این، و یه وقت نکنه به فراموشی بده، نه غفلت نه کوتاهی. لا تأخذ کفیه غفلتون ولا تفرید. اگر این کارو کردی هم پیش خدا مؤاخذه میشی، هم من خودم اعزل که اخبف عزلته، استان دار اگر تو در برخورد با این آدم کوتاهی کردی خودم تو رو برکنار میکنم، ولی به زشترین نوع.
عجب،
حضرت استان دار رو تهدید کرد.
چقدر شدید.
این تازه مرحله ششو فرمودن اویزو که بالله، خدا نیاره اون روزی، پناه بر خدا که تن چیزی پیش نیاد که تو کوتاهی کنی، اگر کردی به زشترین شکل من تو رو برکنار میکنم. هفتم، اذا کان یوم الجمعه، اینو بده زندان، روز جمعه که شد از زندان بیارش بیرون، در ملأ عام 35 تازیانه بهش بزن و ضربه 35 صوت. هشتم، توف بهی الی الاسواق، توف این طوافش بده، بگردونش، طواف
که مردم ببینن،
تو تمام بازار بگردونش، تو بازار که گردوندی. نهم، فمن اتى علیه شاهدون، خب وقتی گردون مردم میان میگن آقا همین بود از ما رشوه گرفته، همین بوده با ما توی جریانی، بالاخره بازار همه جور فسادی، معاملات، تجارت، همه جور فسادی توش ممکنه. اگر کسی آمد، اتى علیه شاهدون، شاهدی آورد که این آقا تو این جریانات فساد مالی از ما پول گرفته، شاهد داره، حلفو بگو قسمم بخوره. شاهد و یه قسم در مسائل مالی کافیه. شاهد داشت، قسمم بخوره، اگر قسم خورد از اون پولایی که جمع کرده بده به این آقایی که مدعیه. شاهد و قسم، این نه، یعنی بلافاصله پولها
رو برگرد.
خب دهم، تو بازار که گردوندی این جریان که تمام شد، تازیانشو خورد، پولا رو داد، مر به الی السجن، دوباره برش گردون زندان، ولی نه زندان محترمانه. عجیب آقای شیطین، عبارت امیر مؤمنان سلام الله علیه، متحیر میشه. مر به الی السجن مهانا مقبوحا منبوحا، خار سرفکنده بی آبرو، آبرو براش نمانه. ببینید، حال من ادامه رو بخونم، این تا حالا 10 مورد درس کردم، 14 ماها نمیدونم، حالا من حاشیه نرم بهتره همینو بخونم. ولی دیدی الان مثلا ما حالا وقتی یه جرمی هم ثابت، یه وقت ثابت نشده هیچ، اما وقتی هم ثابت میشه اینقدر گاهی محترمانه برخورد میکنن،
مدارا و ملایمت و
آقای الف ب، آقای جیم ه، آقای دال زال، آقای س شین، آقای صاد زاد. بابا اگر جرم ثابت شده، امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرمایند زندان، نه محترمانه، مهانن مقبوحن منبوح، با ذلت سرفکنده بی آبرو. آدمی که در میدونید الان آقای من باز میگم، گاهی دوستان میگن آقا شما چرا اینجوری مثال میزنید، بعضیا میگن اشکال نداره، حکومت عدل علویه، حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه، ما باید تو این مسائل پیش قدم باشیم. الان میدونید در همین کشورهای اروپایی که خب ما هزار ایراد به اینا داریم، بحثی درش ما نمیخوایم از اونا دفاع بکنیم، اما هیچ میدونید الان در این کشورها بدترین فساد، فساد مالیه. من یادم یه وقتی یه وزیری در یکی از همین کشورها رأی آورد، معرفی شد به مجلس، رأی آورد،
بله،
در یکی از کشور اروپایی، تمام. بعد از رأیش خب این بلافاصله میدونید کار روزنامه ها و اینا اینه، میرن میگردن گوشه کنار زندگی این آقا ببینن اگر
چیزی پیدا بکنن. بله،
الان من بگم الان بینندگان باور نمیکنن، اگه باور نکنن با آدرس میارم، با تیترش میارم، با روزنامهش میارم، با سر رفتن روزنامه ها گشتن، از این وزیر نقطه ضعف پیدا. چی بود؟
بله،
گفتن این آقا قبل از اینکه وزیر بشه یه مربی برای مهد کودک، برای فرزندش داشته، تو خانه مربی داشته برای فرزندش، پول این مربی رو از خودش نمیداده، از اون اداره‌ای که بوده از اون اداره میداده، پول مربی فرزندش رو از مثلا دولت میداد، از جیبش خودش نمی، وزیر استعفا داد.
عجب،
به قدری فضا. اصلا بدترین جرم مسائل مالی، فساد مالی، اختلاس هست. و اگه ببینید ما بخوایم محترمانه و این ما تو حاشیه نگیم کلام امیر مؤمنان سلام الله، مر به الی السجن، بره زندان، با عزت،
بله،
با ذلت، با خاری، با بی آبرویی. یازدهم، وقتی رفت زندان، لا تدع احدن یدخل الی، نگذار کسی باش ملاقات بکنه، یادش بده که چجوری جواب بدی و تو مسائل و تو محاکمه و تو چیزهای بعدی از خودت دفاع کنی و فرار کنی از این که حق مردمو بدی. فرمود فإن صح 12، اگر خبر شدی کسی رفته بهش مطلبی رسونده، ان احدا لقنه ما یضر بهم، چیزی یادش دادن که به ضرر مسلمان ها تمام شده، اون آقا رو بگیر بنداز زندان تا توبه کنه. اون آقا رو با تازیانه تعذیبش بکن که یاد این نده حقوق مسلمان رو از بین ببره. به این یاد داده که آقا نمیخواد اصلا منکر، مثلا از اصل منکر شد دلیلا. 13، فإن رأیت به طاقتا، زندان باشه تا یک ماه بعد، اگر دیدی تاب و توان داره بعد از یک ماه دوباره 35 تازیانه دیگه بهش بزن. 14، وقت ان الخائن رزقه، اسمشو نبردین، اسم دارین ها، حضرت میدونه کارگزارش اسمش چی، اسم میبره ازش،
میگه خائن،
فرمود این خائن حقوقش هم قطع کن.
عجیبه.
این 14، آخر فرمود نتیجه رو به من بده، وکتب الیه به ما فعلت فی السوق، به من نامه بنویس که خب چه کردی حالا این آقا برکنار شد، من اخترت بعد الخائن، بعد از این خائن کیو انتخاب کردی، چجوری جبران کردی این ظلمی که این آقا کردی.
علت این برخورد شدید حضرت چی بود؟ آقای حسینی، حضرت که مظهر رحمت خداوند متعال هستند و مظهر رأفت، علت این برخورد با این شدت چی؟
مظهر رحمت در جایی است که کسی مال مردم رو رشوه خاری منافات داره با این که آدم مشمول رحمت الهی بشه. کسی که رشوه خاری کرده، کسی که اختلاس کرده، کسی که فساد مالی داره، کسی که رفته تو حساس ترین جا تو پول از مردم زده و پول گرفته، این دیگه اون رحمت قطعا. و نکته ای که من میخوام بگم آقای شریعتی مهمه، بینندگان تو حسن این یه جمله ادامه رو عنایت کنن. ببینید من نگرانم، میدونم تو ذهن کسی نمیاد، ولی کسی ذهن بابا نکنه اینم یه آدم مثلا بینامونشانی بوده، حضرت گرفتتش اینجور 14 دستور انقلابی پدرش رو در
نیرونیش
کنید. بله. آیا حضرت با نزدیکان خودشون هم اینجور، اولا این که خود کارگزار حضرته، با نزدیکان خودشون هم، من میخوام یکی دونه مونو از اون طرف بگم. شیخ مفید کتابی داره به نام اختصاص، رضوان الله علیه، ایشون داستانی رو نقل کرده، من باز در قالب داستان بگم بهتر. امیر مومنان یه خواهری داره، حتما میرندگان شنیدن نامش رو، ام هانی.
بله.
خواهر امیر مومنان سلام الله علیه. روزی که امیر مؤمنان شروع کردن تقسیم بیت المال رو، که یه روزی هم در این بحث اینجا اشاره کردیم، حضرت فرمودن همه مساوی میدن، به همه یک جور میدن، با کسی فرقی نداره، سابقه داره نداره، هر چی هست اجر و پاداش پیش خدا، در بیت المال مساوی. خب امیر مؤمنان سلام تقسیم دستور دادن، بیت المال تقسیم کردن. خواهر امیر مؤمنان امهانی وقتی رفت حقوقش از بیت المال گرفت، کنیزش هم همراهش، کنیزه که آمد خانه گفت چقدر به تو دادن؟ گفت 20 درهم. گفت به منم که 20 درهم دادن. ما برگردید. خوشود آمد خدمت امیر مومنان سلام الله علیه.
بهش برخورد به استرس.
مسختتن عبارت اینه، شیخ مفید میگه خیلی عصبانی، خواهر امیرالمومنین عصبانی ناراحت، خب گفت چرا به ما با کنیزمون یه جور دادی؟ خیلی قشنگی عبارت از حضرت فرمود انصرفی رحمک الله، برو خدا پدرت بیامرز، این سر وینی برگه.
بله.
رحمه کل خدا، برو بابا، برو خدا پدرت بیامرز. ما وجدنا فی کتاب الله فضلا لإسماعیل علی اسحاق، ما کتاب خدا رو خوندیم، ما کتاب خدا رو بلدیم، فرقی بین فرزندان ابراهیم از اسماعیل و اسحاق و کنیز و حر و عبد و آزاد و اینا نیست، برو خدا پدرت بیامرز. همین یه جمله، این سر فی اون خواهر عصبانی که فکر کرد الان من برم چه میشه و حضرت قوقم، برمیدن برو خدا بده. ما در قرآنی هم چیزی ندیدیم. مورد سومی که باز من از نزدیکان بگم، داستان قنبر رو یه وقتی اشاره کردیم، مرحوم کلینی در کافی شریف داره، قنبر خادم امیر مؤمنان سلام الله علیه با همه مقاماتی که داشت، حضرت در یه جریانی میخواستن حد الهی رو جاری کنن، به قنبر فرمودن حد رو جاری کن، تازیانه رو دادن دست قنبر، مثلا باید 50 تا میزد، 40 تا میزد، 30، هر چی این زد خیلی عصبانی شد، لابد مسئله مهم بود، به سرعت با عصبانیت 3 تا اضافه زد. فرمودن بخواب، این آقایی که تازیانه خورده بلند شه، این 3 تا رو از شما قصاص کنه، 3 تا اضافه زدی، 3 تا شما
بخوری.
اون خواهرشونه، این قنبر. من یه نمونه دیگه باز از کارگزاران عرض کردم، چون میخوایم سر سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه مهمان باشیم. واقعا عجیبه، ما جدن باید عرض کنیم که دور بودیم از نهج البلاغه. هر چی آدم
خیلی
خدا رحمت کنه، این جمله رو عرض کردم، مرامات الله بهجت می‌فرمودن وقتی از نهج البلاغه می‌خونید مردم دیگه پس سخنرانی شما ننشستن، پا منبر امیرالمؤمنین
سلام.
ان شاء الله همه ما، من، شما، همه بینندگان عزیز به تعبیر این عالم بزرگوار نشستیم پا خطبه امیرالمؤمنان، به منبر امیرالمؤمنان. حضرت به یکی از عاملاشون، عمالشون، کارگزاران نامه نوشتن. من بعضی از این تعبیرات رو بخونم، عجیبه. حضرت میفرماید که نامه مفصل، نامه 41 نهج البلاغه، بخش نامه ها نامه 41. دوستان مراجعه کنم، من بعضیشو میخونم. حضرت فرمودن وقت تفت، اینم سوء استفاده مالی داشت، چون میدونید قلم رو به حکومت اسلامی خب خیلی گسترده بوده. مصر همه عزیزان شنیدن وقتی مالک اشتر میره مصر، مثل یک استان از استانهای قلم رو به حکومت حضرت، درسته؟ مصر هست، ایران هست، عراق هست، یمن هست، شام هست، حجاز هست، قلم رو بسیار بسیار گسترده هست. خب تو این قلم رو به گسترده مواردی پیش می اومد، کارگزارانی تخلف میکردن، ولی برخورد حضرت مهم. حضرت نامه نوشتن به یکی دیگه از کارگزارانشون، فرمودن که اختطفت ما قدرت علیه، میدونی پول کیو برداشتی؟ این فسادت مال کیو به جیب زدی؟ من اموالهم المسونه لأراملهم و ایتامهم، اموال بچه های یتیم رو میخوای بخوری؟ اموال ارامل، زنان بی سرپرست رو میخوای بخوری؟ مال یتیم، مال زنان بی سرپرست رو میخوای تو تصرف بکنی؟ اختطاف الذئب الازل دامیت المعزل کثیره. فهمیدم میدونی کار تو شبیه چیه؟ اون گرگ چالاکی که میاد یه بزغاله مجروح استخوان شکسته رو بهش تصرف کنه، بخواد مال اونو، گوشت اونو ببره، اونو بخوره. ببین چه تعبیر داره حضرت. آقایی که قدرت دستته، اگر مال دی رو برداشتی، تحضیر تشبیه کردن یه گرگ چالاک، از ذئب الازل دامیتن، ایتام پناهی ندارن، زنان بی سرپرست پناهی ندارن، مردم پناهی ندارن، دامیت المعزل کثیره. بعد حضرت میفرماید این جمله جالبه، میفرماید فکر میکنی مال کیو گرفتی میبخشی؟ کأنک تراثک من ابیک و امک، ارث پدرته، بیت المال ارث مادرته، تراثک من ابیک و امک فسبحان الله. با مال یتاما، باز دوباره تکرار میکنه حضرت، والمساکین والمؤمنین والمجاهدین. من قسمت پایانی نامه رو بخونم، بیشتر شاهدم هست. قسم خورد حضرت، فرمود اگر دست از این کار بر نداری، اگر اموالو بر نگردونی، لأضربنک بسیفی الذی ما ضربت بهی احدا الا دخل النار، با این شمشیر میزنم که این شمشیر رو به هر کس زدم مستقیم رفته آتش. چون امیر مؤمنان سلام الله علیه به مؤمن که شمشیر نمیزنه، کسی که مستحق بهشته که شمشیر نمیزنه، کسی که قابل اگر کسی به شمشیر امیر مؤمنان سلام الله علیه ضربت خورد، مستقیم باید بره جهنم. فقط با این شمشیری که به هر کی زدم رفته جهنم. من شاهدم این جمله است. ببینید، نه فقط بگیم یه کسی رو در اهواز حضرت پیدا کرده، یه کسی در مصر. فرمود و والله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذي فعل، به خدا قسم،
حضرت قسم میخوره،
قسم اگر حسن و حسینم، اونا مقام عصمت داشتن، اونا بری از این حرفان، ولی ببینید به خدا قسم اگر حسن حسین چنین کاری میکردن، مثل الذي ما كانت لهما عندي حواده، من با اونا نرمش نشون نمیدادم، ولا ظفرن مني باراده، امکان نداشت اونا بتونن اراده منو تغییر بدن. امیر مؤمنان قسم میخوره، به خدا قسم اگر کسانی مثل حسن و حسین بیان تخلفیم، عرض که اینو مقام اسمتشون، ولی حضرت میخواد بگی. اینم یه نکته. نکته دومی که من بهش اشاره کنم، به نظرم باز برای بینندگان جالب هست و واقعا برای ما پیام داره. من دیگه حالا امروز میخوام بدون حاشیه صحبت بکنم، میترسم حاشیه‌ای وقت درد سرساز بشه، خود کلمات حضرت پیام داره. ملاک دومی مطلب، ملاک. پس بحث اول برخورد امیر مؤمنان سلام الله علیه به فسادهای مالی،
اون شدت برخوردم رو فکر میکنم به خاطر حساسیت حضرت نسبت به بیت المال بوده. بله. و رأفت حضرت در عین حال متوجه اون بچه‌های یتیمی که شما اشاره کردید.
بله، مال مردمه. بله، اگه مال خودشونو میخوان ببخشن، هر جور میخوان ببخشن. بحث دوم، ملاک‌های انتخاب امیر مؤمنان سلام الله علیه که اوج شایسته سالاری هست. من یه جمله از پیامبر خدا بگم جالب، شیخ طوسی در امالی نقل کردن، میدونید ائمه، رسول خدا، اولیاء خدا با کسی تعارف ندارن. پیامبر خدا به ابوذر فرمود ابوذر انی احب لک ما احب لنفسی. از این بالاتر میشه؟ احب لک ما احب لنفسی، هر چی برای خودم دوست دارم برای تو دوست دارم. ابوذر میدونه، ابوذر یکی از بهترین اصحاب پیامبر. پیامبر فرمود ما اذلت الخضراء، آسمان سایه نیفکنده بر کسی که صادقتر و راستگوتر از ابوذر باشه. درست؟
بله.
هر چی برای خودم دوست دارم برای تو. ولی حضرت بهش فرمود انی اراک ضعیف فلا تؤمرن على اثنین ولا تولین مال یتیم. ابوذر یه وقت نکنه بری یه جایی امارتی بر دو نفر، حکومت بر دو نفر رو نپذیر، تولی مال یتیم، سرپرستی مال یتیم رو نپذیر. ببین آقا شیطان، ممکنه یه آدم خوبیه، به درد امام جماعت میخوره، پشتش نماز بخونه، به درد یه سخنرانی میخوره، مثل ابوذر فریاد میزد، فریادگر بود در برابر کاخهای، اما این معناش نیست اگر کسی آدم خوبی بود حتما شایستگی قدرت داره، پست داره، حکومت داره. حالا من باز برای اینکه یه نمونه از امیر مؤمنان در قالب داستانی گفته باشم در ذهن بینندگان از بمان، اینو خیلی مهمه. حالا ما گاهی در انتخاب ها میگیم آقا فلانی آدم خوبیه، آدم خوبیه شرطش، آدم خیلی خوب، میشه پشتش نماز خون. یس ابوذر بالاتره. فرمود سرپرستی دو نفر رو قبول نکن. درست؟ در داستانی از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. اصل این داستان در نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست. داستان جالبیه. امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی به حکومت رسیدن، خب شروع کردن نصب استاندارها رو. تقریبا خیلی از استاندارهای زمان قبل از خودشون رو برکنار کردن، با اونا نمیتونستن کنار بیان. از جمله عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس و قثم ابن عباس، سه تا برادر، بچه های ابن عباس.
بله.
سه تا برادر رو سه تا پست بهشون دادن. یکیشون رو استاندار حجاز کردن، یکیشون رو استاندار یمن، یکیشون استاندار عراق. سه برادر فرزندان ابن عباس،
حجاز، یمن و عراق.
بله. عموی پیامبر بود، امیر مؤمنان بودن. اینا رو سه جتا است. یک کسی از اصحاب امیر مؤمنان، من نمیخوام نام این بزرگوار رو بیارم، از بس این آقا جلالت داره، من اگه نامشو بیارم بینندگان تعجب میکنن، چون بگن ای آقا یه هنچی آدمی چطور میشه به امیر مؤمنان اعتراض بکن. آمد یه اعتراضی کرد به امیر مؤمنان.
خب
تو تاریخ هست، دوستانم ببینن هست، تاریخ چیزی مخفی نیست، ولی حالا من نمیخوام برای احترامی که برای این صحابی بسیار با وفای امیر مؤمنان سلام الله علیه قائلیم و همه قائلیم نامشو. آمد یه اعتراضی کرد به امیر مؤمنان، گفت آقا این چی شد؟ شما به قدرت رسیدید، بچه های ابن عباس هر کدوم یکی حجاز و یکی یمن و یکی عراق و به همه این پسر عموها نبه عموها همه پست و مقام دادی آقا. خب اگه بنا بود اینجوری باشه، پس ما چرا با خلیفه قبل جنگیدیم و این همه دعوا و خلافت عوض شد؟ عرض کردم جمله جمله تندی بود، از این آقا انتظار نبود. حضرت خواستنش با مهربانی بهشون فرمودن که من سه چهار تا سوال ازت دارم. هل ولی تو حسنا او حسینا؟ من به حسن و حسین پست و مقام میدادم، به بچه‌های خودم پست و مقام میدادم. میدانید امام حسن، امام حسین در زمان حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه در میدان نبرد نفر اول بودن، تا جایی که امیر مؤمنان گاهی نگران میشدن، میفرمودن حسن مواظب باشید اینا از بین نرن، از دست نرن، اینا یادگارها، اینا امامن بعد از امیر مؤمنان، تو صف مقدم نبرد. ولی روز تقسیم پست ها حضرت فرمود من به حسن و حسین پستی دادم. سوال دوم، به برادران جعفر طیار دادم. خب جعفر به شهادت رسید، برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه بشون. من به بچه های جعفر طیار، برادر شهیدم، به برادرزاده های چیزی پستی دادم. سوم، به برادرم عقیل پستی دادم. چهارم، به بچه های برادرش پستی دادم. بچه های من تو جهاد اول نیستن، به اینا مقامی دادم. بعد سوالی فرمودن، خیلی هم با مهربانی اونم عذرخواهی کرد و پذیرو. حضرت فرمود ان علمت احدا هو خیر منهم، بسم الله، اگر کسی رو سراغ داری بهتر از اینها بیار من رو نصبش کن. من سه نفر نصب کردم. البته یه جهت دیگری هم حضرت بیان کردن، از جمله فرمودن معیار من شایستگیه. اگر کسی رو، البته اینکه به امامم شاید بینندگان عزیز بزنشون بیاد، خب امام حسن، امام حسین قطعا شایستگی های اونها در اولویت اوله. حضرت رو مسائلی نمیخواستن به این نزدیکان خودشون و امام حسن و امام حسین اینو برای
مأموریت الهی دیگری باید میموندن. فرمودن الان برو ببین اگر کسی رو از اینا شایسته تر سراغ داری معرفی کن من به اونها بدم. ببینید امیر مومنان نه فقط در حرفی، ما خطبه قشنگ میخونیم، سخنرانی قشنگ میگیم، مقاله قشنگ میخونیم، آقا معیار ما اینه، مبارزه هست، مبارزه با فساده، چه میکنیم چه میکنیم، ما فقط شایسته سالاری ملاکمونه، مکتبی بودن، متخصص بودن، اینا همه رو باید با هم داشته باشه. اما تو عمل چه کرد؟ امیرمومنان سلام الله چه کرده؟ این مورد دوم. یه مورد سومی، حالا اگر مجال هست من عرض کنم،
بخواید بعد از صلوات خدا خیلی مورد سوم پس باقی باشه ان شاء الله در بخش دوم گفتگو. خب ای بخواید سومشم بگید باشه، بعد ان شاء الله مشرف بشیم من شما رو. بعد
مورد سوم یه تعبیری امیرمومنان سلام الله علیه در نهج البلاغه داره، باز اینم من دلم میخواد بینندگان، مخصوصا حالا بینندگان شاید بگن آقا اینا رو باید بر اونا بگید که کاری دستشون، ولی به هر ترتیب صدا میرسه اونایی هم که پستی دارن، هر کسی هر کجای مسئولیتی دارن، مقامی دارن. امیرمومنان سلام الله علیه به همین آقایی که گفتیم که از فرزندان ابن عباس پست و مقامی بهشون دادن شد استاندار حجاز،
بله
استاندار مکه، حضرت ابن نامه نوشتن بهشون. معمولا امیرمومنان دو تا نامه می نوشتن، هر استانداری که اعزام میکردن حدود 50 60 استاندار حضرت اعزام کردن، نامه می نوشتن استاندارها و فرماندارهاشون، نامه می نوشتن، یه نامه به مردم اونجا می نوشتن که استقبال بکنن من حکم دادم، یه نامه هم دست خود این آقا می دادن، وظایف خود این آقا رو معین می کردن. به این آقا که عاملشون در مکه هست، این نامه 67 نهج البلاغه است، من با آدرس رو عرض کنم دوستان مراجعه کنن، نامه 67. اما بعد یالو مقدمات رو سید رضی رضوان الله حذف کردن. فاقم للناس الحج، این استاندار مکه بود دیگه، این باید امیرالحاج باشه، برنامه حج رو آبرومندانه برگزار کنه. ذکرهم به ایام الله، ایام الله رو هم یاد مردم بیار، من شاهدم اینجا نیست. وجلس لهم العصرین، صبح و عصر با مردم جلسه داشته باش. آقای شیطی الان باز ببینید، من همه ما میدونیم درسته یه وقتی کسایی هستن مسئولیت های رده بالایی دارن، پستایی دارن، میگن آقا ما بخواییم صبح روز دو نوبت با مردم باشیم کی به کارمون؟ هیچ. اما الان من میگم هر کسی تو هر رده این رفته، حالا بگید آقا رده با میرسی استاندار همین حرفو بزنه، فرموندار همین حرفو بزنه، بخشدار همین حرفو بزنه،
مردم حرفشون رو کجا
مردم کجا بگن؟
بله
آقا، حکومت امیرمومنان، استاندار امیرمومنان در مکه، اونم یه چیز محدوده، بخش 5000 نفره که نبوده که. حضرت میفرماد اقم اج وجلس لهم العصرین، یعنی صبح و عصر برای مردم بنشین، وقتی نشستی چه کن؟ سه تا کار انجام بده. فافت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم، خیلی زیباست. اونایی که از تو مسائل شرعی میپرسن جوابشون رو بده، چون میدون اینا خود همین آقا عالم بوده، باسواد بوده، فاضل بوده، و بسیاری از استاندار حضرت مثل امروز الان استاندارها، خب ببینید منصب استانداری یه کار اجرایی،
بله.
در زمان امیرمومنان اینجوری نبوده سلام الله علیه، نوعاً استاندارهایی که میرفتن هم استاندار بودن، هم جواب مسائل رو میدادن، هم امام جمعه بودن، هم گاهی قضاوت میکردن.
نوع سفارش های حضرت کاملا مشخصه،
بله. فرمودن جواب فافت المستفتی، کسی از سوال دینی داشت جوابش رو بده، و علم الجاهل، اونایی که چیزی بلد نیستن یادشون بده، کلاس بگذار. در حالات خود امیرمومنان سلام الله علیه یا تو ماشه عرض کردیم، یه روزی که حضرت بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب مشغول عبادت بودن، برنامه حضرت هر روز حضرت این بود، بعد از نماز تا طلوع آفتاب عبادت میکردن. اول طلوع آفتاب حضرت اولین کار برنامه کاری امیرمومنان، بابا دیگه امیرمومنان که حتما ازدحام داشت، اون که نمیتونیم بگیم آقا مالی بخش و مالی استان و،
بله.
برنامه هر روز امیرمومنان سلام، اولین جلسه شون برای مردم، مردم جمع می شدن، قرآن و احکام و تفسیر یاد اونها می دادن. فرمودن این کارم انجام بده، علم الجاهل، من شاهدم این جمله است. حالا اینا به اونا برمی گردم، اونی که به ارتباطشون با مردم. ولا یکن لک الا الناس سفیرون الا لسانک، استاندار من بین خودت و مردم هیچ سفیر و سخنگوی جز زبان خودت قرار نده.
عجب.
ولا حاجبون الا وجهک، هیچ حاجب و نگهبانی جز چهره خودت نگذار،
رو در رو باش با
رو در روی با من،
چهره به چهره.
باز من عرض میکنم الان نگه آقایشون خبر نداره مگه میشه؟ نه، باز نبریم همه رو، واقعا این سرایت که پیدا میکنه، الان هر کسی میگه آقا یه بخشدار، یه محل، یه فرموندار، یه استاندار، آقا مردم از سخنگوی ما سوال بکن، خب یه استاندار سخنگو میخواد،
جای رئیس اداره
اصلا مگه، بله. میشه آقا نامه رو بریم با روابط عمومی ما صحبت بکنیم؟ حضرت فرمودن این صفی، این استانداره، لا یکن لک الی الناس سفیر الا لسان، سفیر تو، سخنگوی تو زبانت باشه. ولا حاجب الا وجهک، جز چهره خودت حاجب دیگری نباشه. ولا تحجبن ندا حاجت ان لقائک، مانع ملاقات مردم نباش. فانها ان زیدت انا ابواب، حضرت فرمود اگر مانع ملاقات مردم شدی بعدن هم که بهشون خدمت بکنه دیگه فایده ای نداره. یه روایتی دیدیم، حدیث آخر رو بخونم، خیلی حدیث تکان دهنده است، اینا رو باید تابلو کرد تو ادارات. حالا ما براش امروز حاشیه نگیم، ولی حالا باز حاشیه بگیم. ببینید یه وقتی تو ادارات ما، عیب نداره حالا میگیم دیگه، بادا با تو ادارات ما تابلو میشد و اکرام، عرض کنم که مراجعین ارباب رجوع یه بخشنامه. الان بعضی جاها میدید تابلو شده، حالا حداقل اونم کنار این بگذارید، تابلو شده ماده چند که اگر شما با این رئیس اداره یا این گونه
رفتار بکنی، بعد
رفتاری کردی 50 ضربه شلاق 6 ماه زندان، اینو تابلو کردی، باش من کاری ندارم، بابا هر دور تابلو کن. آداب اکرام و برخورد، من نمیگم اکرام مارو، اونا رو بزنین، اونا بنویسین،
طرح تکریم ارباب رجوع باشه،
طرح تکریم باشه. بعدم ماده شماره چند که اگر با این آقا، ما نمیگیم کسی با حق نداره، کسی من حق داره با کارمند بدخلقی بکنه داد بزنه، اما ببینید اگه ما میگیم حق با مردمه، حق با مراجع، از تکریم ارباب رجوع نیا این ماده شماره چند که اگه یه کلمه تون گفتی این حکم شلاقته. تابلو که خب اینا می تابلو کردن، حضرت فرمود مواظب باش، فقط حاجبت خودت باش، حاجبت چهره خودت. اون رو باید که میخواستم عرض کنم، اینو باید تابلو کرد، واقعا باید تابلو کرد. ایما والن، شیخ انصاری، این حدیث در همه مصادر ما هست ولی به یه مناسبتی در مکاسب محرمه شیخ انصاری آورده.
از کدوم یکی از حضرات معصومینه؟
از رسول خدا هست. فرمود ایما والن، اینو تیتر بکنیم، همه جا تیتر بکنیم، این تکریم ارباب رجوع اینه. ایما والن احتجب عن حوائج الناس احتجب الله یوم القیامت عنه و عن حوائجه. ایما والن، هر کسی که پستی داره، مقامی داره، هر کس در هر ردی، احتجب عن حوائج الناس، بین خودش و گرفتاری های مردم و حوائج مردم حجاب ایجاد کرد، احتجب الله یوم القیامه عنه و عن حوائج. فرد قیامت خدا نمیذاره این دستش به رحمت الهی برسه، خدا اونجا حجاب ایجاد میکنه. فرد ایجاب لا یکن سفیرون، جز زبانت سخنگو نداشته باش، جز چهره خودت حاجبی نداشته.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی نکات ارزشمندی رو شنیدیم حاجی حسینی، خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از توجه بیننده های خوب. و انشاءالله در همین مسیر گام برداریم و فاصله مون روز به روز کمتر و کمتر بکنیم، انشاءالله، امیدوارم. صفحه 82 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات 24 تا 26 سوره مبارکه نساء از جزء 5 قرآن کریم. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله، يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد جل فرج و مشال زندگی همه ما منور به نور قرآن باشه و منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد. حاجی حسینی عزیز اشاره قرآنی امروز رو بفرمایند و انشاءالله در ادامه خدمت دوستان خوبون باشید.
سپاسگزارم. این آیه اولی که تلاوت شد فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتا.
بله.
ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه. ما روی این نکته بارها اشاره کردیم ولی چون نکته قرآنی عرض کنید دوباره ببینید در بحث مهریه قرآن می‌فرماید هر قراری که در مهریه بود مهریه رو باید بدید چیزی از مهریه حق ندارید بردارید اما اگر نه لا جناح علیکم فی ما تراضیتم اگر بعدها زن و شوهر با هم توافق کردن بخشی از مهریه رو خانم گذشت مانعی نداره این نکته رو ما بارها گفتیم بازم تاکید می‌کنیم ببینید اسلام دو سفارش داره به مرد میگه مهر رو دین بدان بدهیه امام حسین سلام الله علیه خودشون در زمان حیات خودشون میدادن ائمه اینجوری بودن در یه روایتی هست آقا موسی بن جعفر میفرماید ما خانواده‌ای هستیم که سه چیز رو از پاکترین اموالمون میدیم یکی مهر همسرانمون هزینه سفر حجمون لباس آخرت از پاکترین اموال مهر همسرمون لباس آخرتمون هزینه حج دینه از زیرش فرار نکنی این دین قابل بازگرد من این وقتی مفصل تو بحث وصیت نامه گفتم
بله.
اگرم ندادیم سرمونی که گذاشیم زمین اول چیزی که باید پرداخت کرد بدهیاست یکی از بدهیات مهر همسر بابا تا الان نشستیم به خوبی خوشی یه جوری با هم توافق بکنیم کنار بیاییم این مهر سنگینه یه جوری خانم راضی کنید اگه راضی میشه به خوبی نه به اجبار اما بنای بر پرداخت داشته باشیم بله با ما هر کس هر چی در این یک اما از اون طرف هم دین سفارش میکنه خانم یه هدیه ای بوده حالا اگه آقا نداره یا نمیتونه شما بگذارید اشکال نداره که روایتشو خوندیم پس سفارش به آقایون برای پرداخت مهر بدهی دانستن مهر مدیون بودنشون و سفارش به خانم ها که بگذارن اگر به ترازی و توافق شد اجر و پاداش داره
انشاءالله خیلی ممنون متشکرم حاجی حسینی از شما یک طرحی رو دیروز حاجی فرهزاد
بله.
پیشنهادش رو که پیشنهاد برنامه سمت خداست مطرح کردم و انشاءالله فردا هم جزئیات بیشتری از این طرح خانه های نورانی مطرح خواهد شد از همینجا دعوت میکنم بیننده فردا برنامه فردامون باشید به حضور جای ماندگاری و نکته دیگر و بشارت دیگری به همه بیننده های خوبمون مخصوصا اونهایی که اهل مطالعه هستن و اهل کتاب هستن در فصل بهار کتاب و فصل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مجموعه مباحث حاجی حسینی عزیزمون در برنامه سمت خدا با عنوان حوادث قیامت در قرآن و نداهای الهی در قیامت اگر دوستان بتونن نشون بدن این کتاب رو نداهای الهی در قیامت که مجموعه مباحث ایشون اگر خاطرتون باشه در برنامه سمت خدا بوده و دیگری هم حوادث قیامت در قرآن جلد این کتاب رو هم دوستان بینندمون ببینن بعد مجموعه مباحث برنامه سمت خدا که حاجی حسینی قمی کتاب رو تهیه کردن و آماده کردن و زیور طبع آراسته شد انشاءالله دوستان میتونن در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران راهروی 16 غرفه 20 تهیه بکنن و اگر نه که به سایت مراجعه بکنن و سفارش بدن انشاءالله برای اونها ارسال خواهد شد که دست مریضات میگیم حاجی حسین خیلی ممنون متشکرم از شما یه نکته دیگری هم ارمغان سمت خداست که مجموعه توصیه های کارشناسان خوبمون در برنامه که چکیده ای از ادعیه و از کار و نمازهای مفاتیحه و قابل دسترسی است و همیشه همراهتون میتونه باشه. این رو هم میتونید از غرفه سمت خدا انشالله تهیه بکنید و بسیار طرح خوبی است که دوستان ما ابتکار کردن. انشالله ازش استفاده بکنید و ما رو هم دعا بکنید خدمت شما.
البته اگر کسی نداهای الهی رو خوند، بله، حوادث قیامت هم خوند، دیگه بعدش باید وصیت کنه.
کتاب وصیت نامه، بله،
اون خیلی اصرارمون داشته، چون واقعا خیلی مشکلات،
بله، این رو هم دوستان نشون بدم. وصیت نامه رو بسیار کتاب خوبی است. مجموعه مباحث آقای حسینی در برنامه در خصوص وصیت نامه که بسیار کتاب جامعی است، من خودم خیلی استفاده کردم.
شما پر کردین وصیت نامه؟
بله جواب، بله پر کردیم وصیت نامه. خیلی ها خیلی
عمرو طولانی میکنه، بله، نترسید،
بله، قبلا راجبه صحبت کردیم دیگه. خیلی ها میترسن وصیت نامشون رو بنویسن. خدمت شما هستم.
خیلی تذکر، اون تذکر خیلی مهمه. خب
دو دقیقه فرصت دارید.
دو دقیقه من حداقل حالا تو این دو دقیقه یه مورد دیگه رو عرض کنم. بریم سر سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه. اینجا در بخش خطبه های نهج البلاغه، خطبه 216، خطبه 216 نهج البلاغه، حضرت سفارش دارن که حقایق رو بگید. ما بحثون سیره علوی، سیره حکومتی امیرم، تو حکومت دینی، حکومت اسلامی، حضرت اصرار داره هر چی حق بگید به من برسانید حرفتون رو. لات من بخشیشو میخونم چون مجال، لات تو کلمونی به ما تو کلمه به هل جواب بره. اونجوری که با جبارها حرف میزنن با ما حرف نزنید. من شاه که نیستم، من امیرالمومنینم، من امامشم. میدونم امیرالمومنان چیز جالبی که خود سید رضی میفرماد، هر کجا تو این نامه ها حضرت میخواد خودشو معرفی کنه، مینویسه بسم الله الرحمن الرحیم، من، این نامه از کیه؟ من عبدالله علی، اول بنده خدا، دوم اسمم علی، بعد خود مسئولیتم امیرالمومنین. لا تو مثل جبارا با من حرف نزنید، لا تتحفظوا مني، با ملاحظه با من حرف نزنید، ساختگی با من حرف نزنید، منافقانه با من حرف نزنید. دیگه متن عربیشو نمیخونم تا میرسه به اینجا. انما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره، همه با بنده خدا هستیم. اگر بنده خدا هستیم نمیخواد در برابر من یه جوری سخن بگید که چاپلوسانه باشه، منافقانه باشه. اون جمله‌ای که من بیشتر روش اصرار دارم این تو این جلسه اینه، لا تظنوا بی استثقالا فی حق. اینم تابلو کنن تو ادارات خوبه.
یعنی چی؟
فکر نکنید اگر حقو به من گفتید حق برای من سنگین. من از حق استقبال میکنم. حرف حق، انتقاد صحیح، ولالتماس اعظام لنفسی. فکر نکنید من منتظر تعظیم و تکریم از شما هستم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه جاش در آسمان ها، زمینیان نشناختن امیرالمومنین رو قطعا، ولی همین امیر مؤمنان آسمانی ملکوتی همه، اما میفرمود من منتظر ولل تماس، من منتظر تعظیم و تکریم شما نیستم. به جای تکریم حرفی که هست بیاد به من بدون رو در روسی، بدون چابلوسی، بدون درویی به من بزنید و منافقانه.
بسیار آه، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. همونطور که عرض کردم فردا انشالله به حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، ایشون به سوالهای شما پاسخ خواهند داد. به اتفاق جای حسینی عزیز از خدمتتون مرخص میشیم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. توفیقتون همیشگی باشه و عزتتون مستدام. خداوند پشت و پناهتون. متشکرم.
امیرالمؤمنین آقای ماست، امام ماست، پیشوای ماست، رهبر ماست، مشیعه علی هستیم، به این افتخار میکنیم. اگر کسی اسم امیرالمؤمنین را با تجلیل کمتری بیاره دلمون از بغض او پر می شود، خب این لازمه یک منشأ اثری باشد در زندگی ما. نمیگم مثل امیرالمومنین، خب امام سجاد هم فرمود که مثل امیرالمومنین نمیتوانه عمل کنه. خود امیرالمومنین فرمود علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، به کی؟ به عثمان ابن حنیف، به اون عظمت، به او فرمود که شما نمیتوانید اینجوری که من میکنم عمل کنید. خب این که واضح است، اما در اون راه، در اون جهت، در اون سمت، در جبهه اولاعقل قرار بگیرید، این لازم است. خب اگر میخواهید در جبهه امیرالمؤمنین قرار بگیرید، بارزترین خصوصیت امیرالمؤمنین در دوران حکومتش که مربوط به امروز من و شما میشود، این دو چیز است. یکی عدل اجتماعی، یکی زهد نسبت به دنیا. این دو چیز، این دو چیز را باید ما مثل پرچم در جامعه خودمون بلند کنیم.